بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقهمون رو در قاعده معروف العقود و تابعتون للعقود به لطف الهی شروع می کنیم. خب معنای قاعده العقود و تابعتون للعقود چیه؟ مدرکش چیه؟ دلیلش چیه؟ قبلا بحثش گذشت. خب الان بحثمون در این جهت ثانیه بحث موارد تطبیق قاعده العقود للعقود هست. به چه مورد و مصداقهایی العقود تابعتون للعقود انطباق پیدا میکنه؟ موارد تطبیق این از نظر کاربردی کجا صدق میکنه و انطباق پیدا میکنه؟ قبل از آنی که به موارد تطبیق و انطباق برسیم، ما تقریبا 4 مطلب را باید اول خوب توجه بکنیم، متوجه باشیم، تا به اون موارد تطبیق و انطباقی میرسیم با بصیرت به بحث وارد بشیم. اولین مطلبی که باید بهش تذکر بدیم و به اصطلاح توجه بکنیم اینه که تبعیت عقود للعقود که میگیم العقود تابعتون للعقود، یک امر واقعی و در مقام ثبوته، اما در مقام اثبات شما نمیتونید بگید العقود تابعتون للعقود. در مقام اثبات ما تابع ظاهر جمله گوینده هست. بله در مقام واقع و ثبوت العقود تابعتون للعقود، عقد تابع خسته، چون گفتیم عقد یک عهد مؤکد قلبی است. شخص هر چرا که قصد کرده عقد همونه، در مقام ثبوت و واقع همینه. اما در مقام اثبات ما تابع چه هستیم؟ ما اون قصدش رو که نمیدونیم چه قصد کرده، ما عالم به غیب که نیستیم. ما تابع چه هستیم در مقام اثبات؟ به ظواهر کلمات، به ظواهر جملات. ولذا اگر کسی عقدی را خونده منعقد کرده، حالا میگه که من اونو قصد نکرده بودم، از او فرمودی من معنای مجازی را قصد کرده بودم یا معنای مقید را قصد کرده بودم یا اصلا یک کلمه ای را نیت کرده بودم اونو حذف کرده بودم، از این حرفه ها بزنه، حالا هر چی میتونیم ازش بپذیریم؟ میگیم نه، شما ظاهر کلامت نه تقیید داشت نه اضمار شما مطرح کردی، نه چیزی آوردید بعد حذفش بکنی، شما کلامت ظهورش اینه و باید به این ظهور پایبند باشی. ادعای تقیید و مجاز و حذف و اضمار و این چنین چیزها مسموع نیست. در مقام اثبات به چه باید تابع باشیم؟ ظهور کلمات، ظاهر حجت، ظاهر حجت. ولذا گفته بیت و داری به 3 میلیارد تومان، طرفم گفته خدمت شما عرض کنم قبل تو اشتری تو، حالا میگه که من قبل از دار یه چیزی در تقدیر گرفته بودم، منظورم اون بود، من تو حذف کردم، منظورم بیت و مثلا اسباب و وسائل دار را، نه خود دار را. حالا میبینه که مثلا تورم باعث شده این خونه که 3 میلیارد فروخته 5 میلیارد شده در عرض 2-3 روز. تازه فرمودی. میبینی که نمیصرفه بهش، میگه آقا من منظورم داره به اصطلاح خودش نبود، یه چیزی حذف کردم، وسائل دار منظورم بود. البته وسائل دار فرض فرماد به 2 میلیارد میارزه، 2 میلیارد و نیم میارزه. آیا میتونیم ازش بپذیریم؟ نه، چون شما گفتی به تو داری. این است که در واقع قسم کرده باشه بهش میگیم شما بی خود قسم کردی، میگفتی العقود و تابعتون للگشود را نمیتونی اینجا بهانه قرار بدی. هرچی قسم هم بخوری مسموع نیست. العقود و تابعتون للگشود در مقام ثبوت و واقع هست. در مقام اثبات اون سه مرجع ماست چیه؟ ظهور کلماته. این اولین نکته ایست که باید به این چیه توجه بکنیم. هیچ کس نمیتونه العقود و تابعتون للگشود رو بهانه قرار بده، ظواهر کلمات را چیه از وی ببره. این بله غلط، نه نه غلط چیزی دیگه است. غلط میخواست بگه وهب تو، گفت به تو، بلا فاصلم تدارک بکنه، اینا اون یک بحث دیگه است. غلط حسابش جدا، میرسیم بهش، یه لحظه صبر کنید بهش میرسیم. نکته دوم در اینجا این هست که صرف اراده و قصد اثر و ارزشی نداره، مادامی که طبق اراده و قصد انشاء عقد صورت نگیره. العقود و تابعتون للگشود بله محترمه، قصد و نیت و اراده تأثیرگذاره، خیلی جدی، اما قصد و اراده زمانی اثر بخش است که چه باشه؟ انشاء بشه، اصلا عقد را منعقد بکنه. چرا؟ چون اونسه که واجب الوفاست عقده، نه قصد. اوفو بالعقود، یا احل الله البی، یا المؤمنون عند شروطهم، این جملاتی که تکلیف وجوبی تکلیفاً و وضعاً مسئولیتی به گردن آدم میگذاره، اون زمانی است که قصد و اراده در قالب چی؟ عقد ابراز بشه، بروز پیدا بکنه. و الله اگر نه قصد بکنه و اراده بکنه ولی هنوز به صورت عقد ابراز نکرده، خب عقدی منعقد نشده، موضوع محقق نشده تا اوفو بالعقود یا احل الله البی بیاد و وجوب وفا را به گردن ما بیاره. ولذا باید العقود و تابعتون للگشود بخواد اثر بخش باشه، باید این قصد یا در قالب لفظ اگر طرف قدرت تکلم داره، یا در قالب کتابت اگر کسی قدرت تکلم نداره ولی میتونه بنویسه، انشا را انشا بکنه، بیت را بنویسه، انکهت را بنویسه، آجرت را بنویسه، بالاخره یا به صورت کتابت یا به صورت عقد روشن بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این هست که احکام و آثار شرعاً بر اون منشأ مترتبه، تابع قصد نیست، تابع اون منشأ و اون عقده. ولو اینکه قصدش هم نکنه، منشأ را اگر انشاء بکنه احکام مترتب میشه. نمیتونه منشأ را انشاء بکنه بگی من قصد نکردم، نه، وقتی که عقد را انشاء کرد، همون جمله‌ای که قبلا گفتیم ذمیمه بکنید، وقتی که انشاء کرد اوفو بالعقود، ظهور کلمه را چیه؟ به گردن این شخص میگذره و احکام مترتب میشه. مثلا فرض بفرمایید که خانمی به آقایی میگه که انکحتو که نفسی در مقابل مثلا این مهر 500 میلیون تومان. اونم گفت قبل تو. اونم گفت قبل تو. خب انکحتو و نکاح را انشا کرده و نکاح عقد لازمه. اثری که بر این شرعا مترتب میشه وجوب تمکینه. وجوب تمکینه. حالا خانم بیاد بگه که من تمکینی را قصد نکردم و حوصله این کارا را ندارم، من دوست دارم شبانه روز با شما چون صدای خوبی داره دعای کمیل بخونیم، قرآن بخونیم، ولی داد چنین چیزی من اصلا قصد نکردم، آیا ازش مسموح هست؟ نه. ولو این که چنین قصدی همیشون کرده باشه صادقانه، ولی آثار مترتبه شرعیه و احکام مترتبه شرعیه به منشأ بار میشه. یکی از آثار شرعیه که مترتب میشه به منشأ وجوب تمکینه. یا اون آقا بگه که بله من قبل تو گفتم ولی وجوب نفقه اینا خبری نیست، شما وضع مالیت خوبه، تازه فرمودید خودت به اصطلاح 10 برابر من حقوق میگیری و خدمت من یه طلبه بیش نیستم، من قبل تو گفتم که بله بینی و بینک نکاح برقرار بشه ولی وجوب نفقه رو حضرت عباس من قصد نکردم، اصلا ندارم. تازه فرمودی میتونه اینو بگه؟ نه، چون وقتی که قبل تو گفتی عملا اون وجوب نفقه به گردن شخص میاد. پس بنابراین
بله معلول
توان کار نداره تمیده، اونم میفهمه اون یه اون اصلا خار اون خارج از اون اصلا خارج از وانه نفیه. نه نه ببینید درسته فرمایشتون درسته ولی به مانه نفی نمیخوره با کمال معذرت. بله وقتی که از اول معلومه این آقایی که اصلا آقا را چرا می خانم را خانم یک آدمی است که دکترها گفته که ایشون سم مهلک این کار براش، آمادگی داری با این ازدواج بکنی؟ میگه بله. حالا این خانم با این شرایطی که این آقا میشناسه انکحتو بگه، خب معلوم وجوب تمکین منتفیه، باشه باشه. وقتی که معلوم به قرائن خارجیه کاملا اون ظهور را میرسونه. ظهور همینه دیگه، ظهور همینه، وضعیت و حالت این خانم و این آقا همینو میرسونه. تازه فرمودید در نتیجه ظهور همینی که اینجا اصلا وجوب این سنینی در کار نیست، بحثمون در اونا نیست، در اونجایی که حالت طبیعی باشه، حالت طبیعی باشه. و در این صورت بله اون شرطی اگر کسی بیاد بگه که بر چنین شرطی من قصد کرده بودم، خب بهش گفته میشه این شرط را به جا بود شما می آوردی در لفظ، در لفظ می آوردی این شرط رو. وقتی شرط را آورده بودی بله ما به شرط نگاه می کردیم، اگر این شرط واجد شرایط صحت بود، یادتون میاد دیگه ما تقریبا 8 تا 9 تا شرط صحت قرار دادیم، خلاف شرع و شریعت نباشه، خلاف مقتضای عقد نباشه، خلاف مقتضای ظاهر عقد نباشه. تازه فرمودید شرایط 8-9 گانه برای صحت شرط، ولذا اگر شرایط صحت را داشته باشه بله شرط را آورده، طبق ظهوری که در متن عقد آورده شده باید بهش عمل بشه. اگر نه واجد شرایط صحت نباشه، مثل همین مثال میگه من انکحتو گفتم ولی تمکین را قصد نکردم، تازه فرمودید خب اگر اینو گفته بودی ولی ما باید می‌نشستیم قضاوت می‌کردیم، اگر این شرط شرط صحیح بود باید به شرط عمل بکنیم، ولی شرط فاسد بود می‌دیم دنبال اون بحث دوم که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه، اون یه بحث دیگری هست که عرض کردیم. پس بنابراین ما در این سه چهار مطلبی که گفتیم چهارمی را عرض بکنیم، بعد از ببینیم اگر وقت شد وارد اصل مطلب بشیم. یکی مطلب دیگری که باید توجه بکنیم، میگن نه شما که میگید العقود و تابعتون للقصود، ما نقض داریم به این. مثلا عقد مکره، عقد مکره همه گفتن صحیحه، در حالی که مکره واقعا قصد وقوع عقد رو نداره. مثل این کسی مسلحانه وارد بشه اینجا بگه آقا این موبایلاشون رو بذارن جلوشون، میگیم چشم. میگه خب تک تکتون سریع بگید که این موبایل را من به 5,000 تومان فروختم. حد سریع، هر کی دیر بگه دیگه مغزش دیگه رفته. در نتیجه ما هممون میگیم آقا بیتو مثلا مثل شیر مادرت حلال باشه، بفرماید قابل شما را نداره و به تو گفتیم، اونم اشتره تو گفت و هر کسی 5,000 تومن داد و پر کرد به اصطلاح این موبایل ها را به کیسهش برد. همه گفتن که اینجا عقد صحیحه، عقد صحیحه، در حالی که این آقایانی که مکره هستن قصد به ای نکردن. بله؟ خب همون نقض کنندگان میگن شما گفتید العقود و تابعتون للقصود، اینجا آقای مکره قصد بی نکرده، پس چطور العقود و تابعتون للقصود؟ چه جواب میدیم؟ جواب میدیم که مکره قصد کرده، اون تا طیب نفس نداره، طیب نفس نداره. ولذا بعد از آنی که اینا دستگیر شدند و اینها، خب آقایون موبایلاتون اینجا آماده است، ما دو تا راه داریم. میتونیم بگیم بابا حالا حتما ممکن اینا بیچاره ها هیچی ندارن، عیب نداره، ما راضی هستیم، موبایلا رو بدید ببرن بفروشن، بلکه از این اختلاس دست بکشن، راضی شدیم. اگر راضی بشیم عقد صحیحه یا نه؟ صحیحه. اگر نه بگیم نه خیر ما راضی نیستیم، اون دیگه عقد منفسخ میشه و باطل میشه. ولذا در مکره شما نگید قصد نشده، نه خیر، وقتی من میبینم بین مرگ و زندگی اینجا مختار واقع شدم، اگر به تو بگم زنده میمانم، قصد میکنم بی را، ولو از ترس جانم و بدون طیب نفس. ولذا خاطر شریفتون باشه یه فرقی بین مکره و بین مجبور وجود داره. در مجبور اصلا قصد نیست، قصد نیست، اما در مکره قصد هست. مثل این که مثلا ما همه روزه هستیم، کسی مسلحانه وارد بشه میگه همه تون دراز بکشید، بعد میاد به گلوی هر تک تک ما یه پارچه آب خالی میکنه، میگیم خدا پدرت بیا موزه، هر روز بیا درز رو فرمودی، هوای گرم و تابستان و ماه رمضان، در اصورت دست ما را میگیره، نه اینکه بده بگه بردارید بخورید ها. اینجا بر میداره به زور میرزه تو گلومون، اینجا اصلا ما قصد نداریم، اراده نداریم، دارن میخورونانند به اصطلاح، نمیخوریم، میخورانند، این چنینه، این مجبوره که اصلا طرف اراده نداره، قصد نداره. اما یه دفعه این است که نه، میاد مسلحانه میگه هر کسی برداره یکی دو لیوان آب بخوره و الا میکشم، خودمون برمیداریم میخوریم، خودمون برمیداریم میخوریم، اینجا قصد داریم. اما طیب نفس و با اراده توأم با رضایت نمیخواییم ما روزه بخوریم، ولی میبینیم نه، بین مرگ و بین روزه خوردن ما دوران داره، میگیم خب یک روز روزه میخوریم بعد قضاشو به جا میاریم. اما در اجبار یا قضا واجبه یا نه، ملاحظه بکنید ببینید فتواها چطوریه، بین اکراه و اجبار علل قاعده باید فرق باشه. خب بله، میرسیم بهش، میرسیم بهش. بس بنابراین این چهار مطلبی بود که در قبل از آنی که وارد به انطباق قاعده العقود و تابعه للوصول بشیم، خدمت شما هم این سه چهار مطلب تقریبا لازم بود مورد بحث قرار بگیره. بخوایم وارد بحث بشیم فکر میکنم نمیرسیم. باشه انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.